السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وكان من دعائه عليه السلام في الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله جل جلاله. اللهم صل على محمد وآله، وصيرنا إلى محبوبك من التوبة، وأزلنا عن مكروهك من الإصرار. اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا، فأوقع النقص بأسرعهما فناء، واجعل التوبة في أطولهما بقاء. خب، اولا ایام رو تسلیت عرض میکنیم. این بخش پایانی ماه سفرالخیر که مجمع احزانه، مجمع الاحزان، این قطعه اخیر ماه سفر که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی قلب مقدس ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف رو از همه ما به واسطه عرض ارادت به محضر مقدس پیامبر اعظم و امام مجتبی و حضرت رضا سلام الله علیهما و علیهم اجمعین راضی کنه و انشالله به واسطه همدردی ها و همسوگی و عرض ارادت های مؤمنین قلب مقدس اون حضرت رو آرام کنه و مسرور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. خب، ثانیاً به برادر و خواهرای عزیزی که موفق شدند به حمد الله در این سفر آسمانی و الهی و ملکوتی مشرف بشن و از فتوحات و علیکم السلام برکات و فیوزات این برنامه فوق‌العاده و استثنائی و بی نظیر به حمد الله بهره های وافر بردند، هم تبریک عرض میکنیم بهشون، هم آرزوی توفیق میکنیم انشالله که نور این سفر و این زیارت، زیارت اربعین، انشالله برای همه عزیزان حفظ بشه که معمولا بعد از استضاعه هر وقت که انسان موفق میشه یک بهره معنوی پیدا میکنه، مرحله بعدی نگران میشه درباره شکر. چه نعمتی بالاتر از این ضیافت الهی؟ واقعا اگر کسی موفق شد خیلی نعمت، نعمت بزرگیه. خب، نعمت شکر میخواد و اولین مرتبه شکرش حفظشه که انسان بتونه اون نعمتی که بهش رسیده این رو صیانت کنه، حفظ کنه. خود این از مصادیق شکر، همین حفظ نعمته. خب، این نوری که به حمد الله نصیبتون شده از این زیارت که بخش اولش نور مغفرته، نور مغفرت خدای متعال به برکت این زیارت و مخصوصا اون گام هایی که عاشقانه و پیاده به سمت اون حرم مطهر سفر کردن و سیر کردن، در کنار این گام ها خدای متعال شما رو سبکبار کرد، از مغفرت خودش بهره‌مند کرد، بخشید. یه تولد دوباره است واقعا وقتی انسان از این مسافرت برمیگرده، احساس میکنه که خلاصه تازه متولد شده، سبکبار و یک بالاخره حال عجیبی است. صیانتش و حفظ این نور مغفرت الهی، بعد هم اون حسناتی که نوشتند، اینه که انسان سطح مراقبه خودش رو افزایش بده. قاعدش اینه، یعنی هر مقدار که قبل از این مراقبت میکرده از خودش، از فکرش، از روحیاتش، از اعمالش، حالا باید سطح مراقبت رو افزایش بده. این قدم اول شکره، یک چنین نعمت بزرگی است. حالا قدم های بعدی هم هست که شاید بشه گفت که اوج این شکرگزاری درباره نعمت زیارت، اوجش عبارت است از اینکه انسان آرمان حسینی رو خلاصه پیگیری کنه، یعنی حالا دنبال کردن اون آرمان حسینی و اهداف حسینی، اون میشه دیگه اوج این شکر و سپاس که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی شکر این نعمت بزرگ رو در همه مراتبش روزی همه عزیزان قرار بده و انشالله مکرر زیارت سید الشهدا علیه السلام در مناسبت‌های مختلف و به ویژه در اربعین انشالله روزی همه دوستان بشه. بالاخره چشیدید اون شهد عنایت و رعایت و نگاه حضرت ولی الله العظم ارواحنا فداه رو. این برنامه تحت نظر اون بزرگوار، طرح خود حضرت، دوستانی هم که حاضرن اینا این نگاه رو و اثرش رو، اون اثر کیمیایی و اون اثر عجیبش رو در وجود خودشون احساس میکنن. این بسیار مقتنمه. امیدوارم به دعای خود حضرت بتونید انشالله حفظ کنید. برای جامعه ما، برای کشور ما، برای عالم تشیع، برای جهان اسلام، برای در یک نگاه وسیع تر برای عالم بشریت هم که دستاوردهاش واقعا عظیم و فوق‌العاده است، همونجور که آقا فرمودن بی نظیره، یعنی چیز شبیهش نداریم واقعا. خیلی آثار فوق‌العاده است. این رو هم در جامعه خودمون احساس میکنیم. شما توجه دارید که این حماسه اربعین و در مجموع این برنامه حسینی علیه السلام در محرم و صفر چه آرامش خاطری به جامعه میده، چقدر التهاب ها رو میگیره، چقدر کید دشمن رو برملا میکنه و واقعا فوق العاده است آثارش، مخصوصا آثار تربیتیش خیلی محسوسه، یعنی چه رویش ها، چه رشد ها، چه اتفاقاتی میفته در جامعه ما. الحمدلله شاکریم به درگاه خدای متعال. امیدواریم انشالله برکاتش در جامعه ما هم صیانت بشه، حفظ بشه، قدرشناسی بشه و انشالله از همین الان دوستان برای اربعین سال آینده برنامه ریزی کنن، حالا چه به سهم خودشون، چه سهمی که در برگزاری با شکوه تر و با کیفیت بیشتر برنامه سال آینده میتونن داشته باشن. هر کسی برای خودش یه سهم بیشتری تعریف کنه، از حالا هم مقدماتش رو برای خودش فراهم کنه و از خدای متعال بخواد، آرزو کنه، تمنا کنه، دعا کنه، پیگیری کنه، برنامه ریزی کنه. انشالله خدای متعال هم از خزانه لطفش انشالله دوستان رو موفق کنه و امیدواریم انشالله سال آینده هم این برنامه خیلی با شکوه تر و شایسته تر از اونچه که امسال رخ داد انشالله اتفاق بیفته به لطف حضرت حق، که چنین هم خواهد شد. یعنی این تو برنامه است دیگه، حالا ما فقط سعی کنیم سهم خودمون رو در این برنامه افزایش بدیم. این چیزیست که ما باید پیگیر باشیم و انشالله از خدای متعال بخوایم. خب از این که به یاد ما هم بودیم، ما جز جاماندگان بودیم امسالی، از دوستانی که مشرف شدن و بالاخره یاد کردن از ماها هم ازشون صمیمانه تشکر میکنیم. بالاخره حق رفاقت و محبت همین چیزا هست دیگه، که کسایی که عقب مونده و جا مونده هستن اینا بهشون این حالت اشفاق و دعا و اینا باشه دیگه. خب موضوع بحث ما همونطور که جلسه پیش عرض کردم دعای نهم صحیفه مبارکه سجادی است. این دعا دعای بسیار لطیفیه. و کان من دعایه علیه السلام، کسی هم که عنوان بندی کرده صحیفه رو بر اساس همین تشخیص عنوان رو اینجوری انتخاب کرده، و کان من دعایه علیه السلام فی الاشتیاق الى المغفرت من الله جل جلاله. میگه این از جمله دعاهای حضرته که درش اشتیاق اون به اصطلاح طلب اکید و شوق متوفر و بسیار فراوان و جدی نسبت به چیزی رو میگن. فل اشتیاق الی طلب المغفرت من الله جل جلاله، که از این دعا اشتیاق اون حضرت رو میشه نسبت به درخواست مغفرت و آمرزش و توبه از ساحت قدس الهی خلاصه متوجه بشیم و درک بکنیم. خیلی از این جهت دعای جالب است. خب چند نکته بسیار بسیار عالی در این دعا هست. دعا کوتاه، جز دعاهای مختصر و کوتاه صحیفه است، کاملا قابل حفظ کردنه. انشالله تا جلسه آینده که شما تشریف میارید من اگه ازتون پرسیدم دعا رو حفظ کرده باشید. خیلی مختصر، جمع و جور، و چقدر خوب انسان این دعا رو حفظ کنه و تو قنوت نمازش، نمازهای واجبش، مستحبش، در لحظه های خلوت و انسش این دعای نورانی رو ورد زبان خودش قرار بده. بعضی از دعاهای مقدار مفصلن از نظر حجم مطالب و گستردگیش و اینا، ممکنه برای بعضی از عیزه، البته برای جوونا که سخت نیست، برای بعضی از امثال ماها ممکنه دشوار باشه، ولی دعای نهم جز دعاهایی است که همه میتونید حفظ کنید. لذا وقت بذارید در دستور برنامه‌تون هر شب و روز انشالله هفته آینده تحویل بدید به ما، بگید که آقا ما دیگه حفظ کردیم. انشالله جزء قرض دعاهای مختصر. در این اختصار دعای رفیع المنزلتی است، خیلی رفعت شأن داره، و این رفعتش و شکوهش و بزرگی این دعا به خاطر اینه که در این دعا خواسته های مهمی مطرح شده که حالا خواهید دید. یعنی مطالب بسیار عالی و درجه یکی خواسته شده. کیفیت خواستن، ادب خواستن، شیوه درخواست هم دیگه معلومه دیگه در زیباترین و در عالیترین حد خودش هست. یه لطافتی هم داره این دعا که حالا میخونیم عنایت میفرمایید. من فکر میکنم احتمالاً گزارش مضامین این دعا، چون میخوام برم سراغ یک بحث خیلی مهم، انشاءالله اگه خدا توفیق داد و عمری بود، این دعا رو احتمالاً ظرف 2 یا حداکثر 3 جلسه انشاءالله نکته هاش رو عرض میکنیم و امید داریم که انشاءالله خدای متعال بهمون توفیق بده. میریم سراغ متن، بهتره دیگه متن رو بخونیم و مطالب رو ذیل کلمات امام علیه السلام عرض کنیم. خب این دعای نورانی افتتاحش با صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آله. که صلوات همون جور که دوستان من میدونن کلید خزائن رحمت و لطف و مغفرت و کرم پروردگار متعال. یعنی اگر یه خواستید همه درهای لطف الهی به روی شما باز بشه، همه درهای بهشت رو بخواید باز کنید، اون کلیدی که به همه قفلها میخوره صلوات بر محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از جمله باب توبه رو باز میکنه که یکی از در واقع اصلی ترین ابواب فیض و رحمت الهی همین باب توبه است دیگه، که این هم با صلوات گشوده میشه، مخصوصا وقتی که انسان با حضور قلب، با توجه، با ادب، بالاخره این ذکر رو به زبان جاری کنه و از قلبش بجوشه، در اون لحظه‌ای که خلاصه مشغول درود خواهیه، چون صلوات بالاتر از درود فرستادنه، یه وقت ما درود میفرستیم، یه وقت سلام و درود و صلوات رو از خدای متعال تمنا میکنیم، این خیلی بالاتره و مؤدبانه تره. خب در یک چنین حالی انسان قلبش چنین تمنایی داشته باشه، بعد به زبانش هم جاری بشه، مخصوصا اگر در جمع دوستان محمد و آل محمد هم باشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم، دیگه معلومه چه اتفاقات خوبی میفته. امیدوارم انشاءالله ما سهممون از صلوات فراوان باشه. یه تصمیمی هم بگیرید همین امشب و این تصمیم رو برش مداومت کنید و مداومت کنیم، و اون این که برای این که غفلت سراغ ما نیاد، چون بالاخره اینا نیاز داره به یه مقدار برنامه ریزی دیگه، برای اینکه غفلت آرزمون نشه، این برنامه 100 تا صلوات 100 گانه هر روز رو در برنامه خودتون قرار بدید. بهترین وقتش هم بعد از نماز صبح که ورود داره، یک بسته 100 تایی صلوات رو خلاصه همون اول صبح داشته باشید. این آثار عجیبی داره در تحصیل موفقیت ها، در صیانت از گناه، در ایجاد حسن، در رفعت همت ها آثار عجیبی داره. همون اول صبح با این در تعقیبات نماز صبحتون، حالا این که عرض میکنیم بهتر اینه دیگه، چون ورود داره، بعضی چیزا ورود داره، این وارد شده که انسان بعد از نماز صبح 100 صلوات داشته باشه. البته انشالله برش مداومت کنید، جمعتون میشه 1000 تا انشالله. یعنی جمعه دیگه قلشه دیگه، یا حداقل شب و روز جمعه انسان یه جوری تنظیم بکنه که یک چنین فیضی نصیبش بشه. حالا اون برش انشالله در مراحل بعد موفق خواهید شد، ولی علل اجاله هر روز این جزء برنامه‌تون باشه، وقتی هم نمیگیره از خیلی از برنامه‌های دیگه بهتره. یعنی اگر امر دائر بشه بین این برنامه و بعضی از کار و برنامه‌های دیگه، این ترجیح داره، چون این جامعه دیگه، صلوات جامعه، سایر اذکار هم هست. پس این رو دوستان بگذارن در دستور برنامه سلوکی خودشون، هر روز صبح بعد از نماز صبح انشالله از همین فردا شروع کنید این برنامه 100 تا صلوات بعد از نماز با توجه با حضور قلب انشالله تقدیم کنید به محضر پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت. ایام هم تناسب داره برای شروع این برنامه، آخر ماه صفر بالاخره فرصت عرض ارادت ویژه به پیامبر اعظم و اهل بیت علیهم السلام، بعدش هم که وارد میشید به ماه ربیع الاول که دیگه ماه صلوات دیگه، خودش هم با ظرفیت ویژه داره، شروع خوبیه. اینو در دستور برنامه‌تون داشته باشید. مطالبی هم که ما تا به حال در ضمن بحث‌ها راجع به صلوات گفتیم در مناسبت‌های مختلف، چه در اون جنبه صیانتی و حفاظتی، چه در جنبه جلب مغفرت و رحمت، چه در جنبه خدمتتون عرض کنم زمینه سازی برای حسنات، چه در زمینه ارتفاع درجات و اون روحانیت و معنویتی که در ضمن این بالاخره دعای عالی رتبه و این ذکر نورانی هست، اینا رو هم مد نظر خودتون داشته باشید، انشالله فیضش براتون بیشتر هم خواهد شد. پس اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرض کردیم این گشایش الان فراهم میشه بعد از این توجه و این عرض ادب و عرض ارادت. بعد حضرت درخواستشون رو مطرح میکنن. درخواست اصلی که در این دعای نورانی نهم مطرح شده همین جمله اوله که دو مطلب درش هست. فرمود و صیرنا الى محبوب که من التوبه و ازلنا ام مکروه که من الاصرار. این اصل مطلبه، اصل درخواست همین در همین جمله اوله. حضرت میفرمان که پروردگارا ما رو، الفاظش هم جمعه دیگه، مثل اکثر دعای صحیفه همینطوره، این هم لطیفه دیگه، سیرنا یعنی اینجا هم به ادب نزدیکتره تا ما بگیم سیرنی. یه وقت میگم سیرنی دارم برای خودم میخوام، یه وقت میگم سیرنا. درخواستی که داره مطرح میشه جمعیه، درخواست جمعی و دعایی که آهنگ جمعی داره و شخص دایی دیگران رو هم در این فیض و در این دعا با خودش سهیم و شریک میکنه، این دعا به اجابت بسیار نزدیکتر و به لطف الهی بسیار نزدیکتره. اینو همیشه جزء برنامه‌تون داشته باشید. دعا هرچه که جمعی بشه لطفش بیشتره و نزدیکتره به لطف الهی. لذا میگن سیرنا، یعنی برای من و برای همه دوستان محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین و آل محمد. چون این نا یعنی چی؟ یعنی ما کی هستیم؟ صدر دعاتون تعریف کرد ما کیا هستیم. بله کیم، شناسنامه ما چیه؟ اینجا میگیم سیرنا، ما را، اون وجهه مشترک ما و اون چیزی که بالاخره به ما یه هویت جمعی میده. هویت جمعی ما چیه؟ میگیم هویت جمعی ما عبارت است از دوستی و ارادت و عشق نسبت به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین صلی الله علی محمد و آل محمد. این هویت جمعی ماست که قبلش تعریف شد، در صلوات تعریف شده سیرنا یعنی ما اینا هستیم. خب سیرنا یعنی چی؟ الی محبوب که من التوبه. این سیرورت که با صاد هست که به معنای شدن و سیر تکاملی مداوم در اون جوش میشه سیرورت. یعنی وقتی که ما به سمت یک هدفی حرکت میکنیم، این حرکت به صورت تکاملی منزل به منزل رو به جلوه و از درون شخص هم میجوشه. سلام علیکم احمد. یه جوشش درونی داره، یعنی این سیر تکاملی درونی به سمت اهداف بزرگ و عالی میشه سیر با صاد، که میشه سیرورت و شدن. حالا در فارسی هم ترجمهش مشکله. اینجا حضرت تبدیلش کردن به دعا، سیرنا، یعنی یک چنین حرکت مداوم پیوسته رو به کمال، رو به رشد رو به مقصد توبه‌ای که محبوبت هست روزی ما کن. این معنیش اینه. ما سیرنا الا، خب چون حرکت دیگه، به چه مقصدی؟ الا محبوب که. چقدر این لطیفه. اینجاست که گفتم از اون دعاهای بسیار لطیفه. الا محبوبک، عجب، به سوی محبوب خودت ما را بکشان، ببر به سمت محبوب خودت. محبوب تو چیه؟ اون محبوبی که ما میخواییمش و توقع داریم ما رو بهش برسونی، اون چیه؟ توبه است. این من بیانی است اینجا، من توبه. دقیق می‌فرمایید، یعنی ما رو به توبه برسان، به سوی توبه سیر بده، حرکت بده. این توبه اینجا وقتی خواسته شناسنامه بگیره و معرفی بشه، حضرت با این کلمه بسیار فوق‌العاده و جذاب معرفی میکنن و اون کلمه محبوبک. عجب، ما را به سوی محبوب خودت، خطاب به پروردگارم تو، که توبه است، سیر بده و حرکت بده. و وقتی هم که مقصد تعریف میشه، که اینجا همین توبه باشه، وقتی تعریف شد و کلمه سیرنا میاد، یعنی الحقنا. ملاحظه کنید یعنی چی؟ یعنی ما رو برسون. سیرنا الا محبوب کمن توبه، یعنی ما رو به محبوبت که توبه هست برسون. بین ما و توبه فاصله است. توبه هم دارای درجاتی است دیگه، درجاتی داره. از این منزل اول که منزل ندامت باشه تازه شروع میشه توبه. توبه خیلی مراتب داره و درجات داره. بعض از درجات توبه ببینید چقدر بالاست. اینقدر بالاست و والاست که اون درجات میشه مطلوب اولیا. یک چنین چیزیست که اون درجات اساسا برای ماها قابل فهم نیست. توبه یک درجاتی داره و منازلی داره که اون درجات عالی و بالای توبه اون میشه مطلوب و محبوب اولیا. یعنی ولی خدا، ولی کامل او رو از خدای متعال تمنا میکنه اون درجه رو. ببینید چیه که عرض کردم، اونا خب مقدار خارج از فهم ما هست دیگه طبعا. اما اون درجات اولش چیه؟ در اولین درجه توبه عبارت است از این که شما در قلب خودت، در قلب خودت ندامت و پشیمانی نسبت به گناه و معصیت رو داشته باشی. وقتی این چراغ روشن شد تو قلبت، یعنی این سیرورت، این حرکت، این سیر آغاز شده و شما به اولین درجه توبه نائل اومدی. از اینجا تازه شروع میشه تا بره جلوتر و جلوتر. مثلا منازل میانی توبه که حالا من الان در مقام تشریح این بحث نیستم، منازل میانی توبه یه جاییست که در اونجا تبدیل سیئات به حسنات اتفاق میفته. یعنی تائب میرسه به یک مرحله‌ای که در اونجا سیئاتش در چشمه توبه تغییر ماهیت میده، تغییر ماهیت میده، سیئه مبدل میشه به حسنه. این در منازل میانی است. از این مرحله اول که آتش پشیمانی یه شعله آسمانی و خدایی است، و حالا از اگرچه بهش میگیم آتش به خاطر اون گرماش، ولی نوره، نوره. از اینجا که شروع میشه میفته به قلب انسان مؤمن، یعنی خداوند تبارک و تعالی به شما توجه کرد، به اسم توابش به شما تجلی کرد. این رو باید قدرش رو دونست. وقت این سررشته رو اگر انسان بگیره و شروع کنه با قدرشناسی بره جلو و جلو، منازل میانیش مراحلی است که شما وقتی به اونجا برسی، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسناتن، سیئه درش تبدیل میشه به حسنه. گرفتید چی؟ نمیگیریم ما یعنی چی؟ واقعا خیلی فراتر از فهم ماست. یعنی اصلا تبدل ماهیت رخ میده. اینجوریست. این اثر توبه است. در منازل بالاتر از او اتفاقات دیگه ای میفته که اون به اصطلاح نیل به جایگاه مقربینه در مراحل بعدیشه. یه قربی در اونجا رخ میده، یه درجاتی از قرب، قرب الهی برای انسان در اون منازل بالاتر اتفاق میفته. در هر صورت توبه یک چنین مقصدیست که میگید شما و صیرنا الى محبوبک من التوبه. آره، خودش هم معنای همین سیرورت درش هست، سیر درش هست. نه، مستلزم این نیست حتما. آره، چون آره، بله بله. ببینید توبه، حالا ممنونم از این نکته‌ای که فرمودید، من تو این توضیح پاسخ این سوال رو هم عرض میکنم. ببینید، اجازه بدید از اینجا شروع کنم. میگه محبوبک، حضرت وقتی میخوان اینجا توبه رو بخوان، دقیق بشید که مطلب خیلی عالیه، خیلی هم شیرینه. وقتی که حضرت اینجا توبه رو درخواست میکنن و قرارش میدن جزء درخواست همه دوستانشون که این رو از خدای متعال بخوان، اونم با کلمه سیرنا که درش الحاق به مقصد هست و تضمین برای رسیدن هم هست، ازش با چه تعبیری یاد میکنن؟ با کلمه محبوب. این جالبه. خدایا محبوب تو که توبه هست، یعنی محبوب که من توبه، ما رو بهش برسون. سیرنا الی محبوب که من تو. این کلمه محبوب اینجا آمده. اون پاسخ سوال شما تو این کلمه محبوبیت هست. توبه محبوب حضرت حق. شاید دلالتش از قرآن کریم اول به ذهنتون این بیاد که در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی وقتی که میخواد کسانی رو که دوست داره معرفی کنه از جمله میگه ان الله یحب التوابین، درسته؟ یحب التوابین و یحب المتطهرین. متطهرین که من گاهی به رفقا میگم که اگر بخوایم اینجا توبه رو خوب بشناسیم این جمله بعدیش معرفی میکنه، خدای متعال توابین رو یعنی کسانی که در توبه مصرن، پافشاری دارن، مصممن، جدین. تواب اینه دیگه، فرق میکنه با تائب. یه تائب داریم یه تواب داریم. تواب اون کسی است که در این صفت توبه پافشاری داره، اصرار داره، پیگیری میکنه، همتش بلنده، کم نمیگذاره. به یک چنین کسی میگیم تواب. اینجا میفرماد خدای متعال توابین رو دوست داره. یه کسی میگفت که همین کافیه دیگه، یوهب خدای متعال دوست داره توابین رو. بعد هم بلافظه و یوهب بل متطهرین. سری که در توبه هست و باعث میشه که شخصیت انسان تواب محبوبیت پیدا بکنه در پیشگاه حضرت حق، عبارت است از این مسئله طهارت. طهارت خدای متعال پاکی رو دوست میداره، یعنی کسانی که به دنبال طهارتن، پاک جو هستن، در جستجوی طهارت و پاکی هستن و طهارت آرزوی اونهاست، عمل اونهاست، خواسته اونهاست و مقصد اونهاست، اینا میشن محبوب حضرت حق. اینجا حالا یک سری هم هست که اگه اجازه بدید من اون انتهاش رو همینجا یه اشاره بکنم چون ممکنه بعد پیش نیاد. اینجا داره که وسقاهم، این اون قله است، ربهم شرابا طهورا. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. این در مورد طهارت خدای متعال خودش رو ساقی میدونه، ازش تعبیر میکنه به شراب، خودش رو هم ساقی معرفی میکنه، اونم با این تعابیر شوق‌انگیز و حیرت آور. واقعا سقاهم ربهم شرابا طهورا که این مرحله رو میگن مرحله‌ای که شخص العظمت لله، این جمله از امام صادق علیه السلام است در شرح شراب طهور. امام صادق علیه السلام فرمودن یعنی خدای متعال در اون مرتبه بنده خودش رو از هر چه غیر خودش یعنی غیر حق پاک میکنه، از همه اکوان ها دیگه. اونجا اصلا سیعه، اینکه گفتم یه مراحلی داره توبه که خارج از گمان و وهم و خیال ماست، اینه از هر، داره حضرت میفهمن، از هر اکوانی، از هر گونه بودنی جز معیت محض با حضرت حق اونها رو شستشون میده و پاکشون میکنه. یعنی هر نوع بودنی دنس حساب میشه، یه نوع آلودگی حساب میشه تو اون مرحله. میگم فعلا برای ما این بحثا قابل فهم نیست واقعا. یعنی چی؟ یعنی هر نوع بودنی جز معیت مع الحق در اون مرحله دنسه، که خود یک نوع چرکه، یک نوع آلودگیه که خدای متعال در اون سقایت با شراب طهور اونها رو شستشو میکنه دیگه، از این مرحله هم خارجشون میکنه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، که بزرگان اهل عرفان سرمست از این تفسیر امام صادق علیه السلام هست. یعنی این حرف از کسی جز صادق آل محمد بر نمیاد که همچین چیزی بگه. صلی الله علی محمد. اینه. بله اونا دیگه سرمست این جامند، خود این جام معرفتی که حضرت شراب طهور رو اینجا تفسیر میکنن که یعنی چی. و واقعا اگر نباشن جز کسانی که مخاطب اصلی وحیند، بسیاری از آیات قرآنی معنی نشده میمونه. فرمود باید از کسانی بپرسید که اهل بیت وحیان، اهل این خانه، از اونا باید سوز. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. این کنتم لا تعلمون هم میدونید شرط نیست، شرطیه نیست، یعنی قطعا نمیدونید. فسألو اهل ذکر، چیزی رو که قطعا نمیدونید، اینم یه وقت اشتباه معنی نکنید. ان کنتم لا تعلمون معناش این نیست که اگر نمیدانید از اهل ذکر سوال کنید، نه، یعنی شما که نمیدونید قطعا نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. اون ان اینجا معنای تأکیدی داره، محققه، ندانستن شما محققه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دقیق میفرمایید این کنتم اینجا تحقق رو نشون میده، یعنی شمایی که هیچی نمیدونید برید از اهل ذکر سوال کنید، برید بپرسید. نه اینکه این مثلا به معنای همین شرط و مشروط است که خودمون میشناسیم، یعنی اگه نمیدونید برید بپرسید، یعنی چه بسا هم که بدونید. نه خیر، نمیدونید برید بپرسید، خودتون رو به اونهایی که میدونن برسونید. فسألو اهل الذکر، این راه که براتون گشوده است. ان کنتم لا تعلم. نظام اونو سوال کرد، گفت آجون این شراب طهور یعنی چی؟ یعنی چی؟ و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خب اینو کسی میتونه بگه که از اون شراب مسته، الان سرمست اون باده است، او میتونه بگه که این چه باده است. ولی دیگران چه میتونن از این حرفا رو چه درگی ازش دارن؟ اونی که سرمست از اون باده است، او میتونه بگه که خلاصه چی نوشیده و طعمش چیه، حداقل طعمش رو میتونه تعریف کنه. حضرت اینجا تشریح کردن. الان عجیب. خب یحب التوابین و یحب المتطهرین، داشتم این نکته رو عرض میکردم که اینجا که حضرت فرمودن محبوب کمن توبه، ممکنه به ذهن شریف شما بیاد خب از همین آیه استفاده میشه، ما از کجا میدونیم که توبه محبوب پروردگاره متعال هست؟ میگم خب به این دلیل، این آیهشه، ان الله یحب التوابین، خدای متعال توابین رو دوست میداره. خب همین توابین رو دوست میداره یعنی چی؟ خب یعنی این ذاتی که نصب له التوبه، درسته؟ یعنی یه کسی است که اینجا موصوف شد به توبه. وقتی میگیم تواب یعنی نظر به توبه کردن اوست، به اون صفتشه. خب معناش این خواهد بود که خدای متعال توبه رو دوست داره دیگه. از این آیه استفاده میشه، یحب التوابین، این ترجمه میشه یعنی یحب التوبه، معناش توبه رو دوست میداره، که این شخصی که اهل توبه است، خدای متعال او رو به مناسبت توبه است که دوست میداره. و برای توبه میشه محبوب حضرت حق. من از این بالاترم بهتون بگم خیالتون راحت کنم، از اینجا که استفاده میشه. از این بالاترش چیه؟ از این بالاترش که لطیفه این عرض ما، از این بالاتر اینه، یعنی که میگه محبوب کمنه توبه، به خاطر اینکه تواب، بگیرید مطلب، خوزها به قوه، تواب صفت خود حضرت حق تبارک و تعالی. این هم فرمودید تواب چیه؟ بگید دیگه، صفت حضرت حق. مگه تو قرآن کریم خودشو معرفی نمی کنه؟ مگه نگفته من توابم؟ گرفتید؟ میگه دیگه، میگه هو التواب، خدای متعال خودش رو در قرآن کریم معرفی میکنه، تواب معرفی میکنه. اگر توبه شد صفت پروردگار متعال، دیگه این ما دنبال این که این باید محبوب حضرت حق باشه نمیگردیم. شنیدی میگن ان الله غیور یحب الغیره، ان الله جمال جمیل یحب الجمال. راجع به همه اسماء الحسنا این هست دیگه. خب خدای متعال صفت خودش رو دوست میداره، معلومه دیگه. این محبوبیت توبه اوجش در این نکته است که چرا توبه محبوبه؟ چون توبه از اون صفت خود حقه تبارک و تعالی. اثر و تجلی این نام خدای متعال در قلب انسان، در قلب سالک، در قلب سالک میشه اون حالتی که اسم شما میگذاریم توبه. لذا میگیم همیشه توبه از کجا شروع میشه؟ از خدای متعال شروع میشه، درسته؟ توبه از کجا شروع میشه؟ از خدای متعال شروع میشه، در بنده تجلی میکنه. یعنی اگر شما در قلب خودت این احساس رو داشتی که باید به سوی خدای متعال برگردی، حالا در همین منزل اول توبه که ما فعلا گرفته معطل همون منزلیم، خدا انشالله به ما یه ارتقای درجه ای بده، هرچی نگاه میکنیم ما فعلا همش تو همون، بگید دیگه، ما هنوز تو همون منزل اولیم فعلا. گفت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر، بله بله، ما هنوز تو کوچه اول معطلیم، او هفت شهر عشق رو رفته، اندر خمه یک کوچه ما هنوز اون منزل اولیم، عیبی نداره. همین منزل اول که عبارت است از این که یه دفعه انسان احساس میکنه این گناه رو قلبش سنگینی میکنه، احساس سنگینی گناه که ازش تعبیر میکنیم به همون ندامت و پشیمانی، من چرا این حرف رو زدم، من چرا این رفتار رو داشتم، چرا این نگاه رو کردم، چرا فلان مطلب رو خواستم، اینجوری ها. این احساس که میبینی سنگینی میکنه، اضافه است، یه چیز حالت بالاخره آرزی، یه چیزی اومده رو قلبت، روی باطنت. این رو که احساس میکنی، این نشانه لطف پروردگار متعال، یعنی خدای متعال به سوی تو اومده، خواستتت، خدای متعال تو رو خواسته که این حالت توبه رو که این شعله ندامته یا اون نور توبه است، اینو به قلب تو درخشونده یا این گرما رو تو دل تو گذاشته. خب ملاحظه فرمودید، پس این معناش اینه که تو طرف حساب حضرت حق قرار گرفتی، منتها از چه زاویه ای؟ از اون جهت که گرفتار گناه و معصیت شدی، از این جهت مورد عنایت حق قرار گرفتی که نمیخواد بری از دست و ضایع بشی و بمونی و بپوسی، چون خواسته تو رو، صدات زده. پس از طرف او شروع شده، این جذبه از طرف اوست، این رو باید خیلی قدرش رو دونست. پس توبه از خدای متعال شروع میشه، چون او توابه، از حضرت حق شروع میشه، در مؤمن جلوه میکنه. اولین جلوهش هم به صورت این حالت پشیمانی و ندامته، در قلبت اینو احساس میکنی، احساس میکنی که باید از این وضعیت خارج بشی. این خروج از اون وضعیت نامناسب، این حالت سیرورته که در اینجا ازش اسم برده شد که سیرنا الی محبوبک من التوبه. صلوات بفرست. فکر کنم پاسخ اون سوال هم معلوم شد، یعنی پاسخ اون سوال در محبوبیت توبه است. توبه محبوب حقه، چون توبه از اسماء خداست، از صفات حضرت حقه، از اینه و خدای متعال صفت خودش رو دوست میداره. حالا شما میخواید بیاید یه مقدار به قول خودمون بیاید عقبتر، اشکال ببخشید برید جلوتر، اشکال نداره، خب برید جلوتر. جلوترش اینه که یوهب التوابین. حالا اثر اون صفت حق در انسان سالک میشه اون حالت پشیمانی، اون ندامت، اون انگیزه برای حرکت. خدای متعال اون حالت پشیمانی و انگیزه برای حرکت رو که اثر لطف خودش هست، اون رو هم در وجود تائب دوست میداره. بنابراین یوهب التوابین، هم یوهب التوبه هم یوهب التوابین. اینجا حضرت رفتن یه قدم عقبتر، میگن خود توبه رو تو دوست داری، محبوبه که من توبه. نقطه مقابلش چیه آقا جون؟ نقطه مقابلش به خدا بلا میبریم. خیلی این هم تعبیر عجیبیه. نقطه مقابلش فهمدن مکروه که من الاصرار. ازلنا، ازلنا یعنی ما رو جدا کن، قطع کن. ازلنا، ما رو قطع کن. از چی؟ از اونی که نمیپسندی. نقطه مقابل محبوبک، مکروهک، از اونی که نمیپسندی. اونی که نمیپسندی چیه؟ اصرار. ما رو از اصرار که نمیپسندی و مکروه نزد تو، ما رو از او جدا کن. ازلنا، درسته؟ و عزلنا عن مکروهک من الاصرار، از اصرار ما رو جدا کن. خب حالا اصرار چی آقا؟ قبلا بحثش گذشت ولا نوعید نمیخوایم برگردیم که قبلا خاطرتونه در دعای هشتم، در دعای هشتم یک فصل مفصل و مشبعی ما درباره اصرار توضیح دادیم که از جمله چیزایی است که انسان باید از به خدای متعال پناه ببره ازش، اصراره. حالا اصرار چیه؟ اجازه بدید من از امام صادق علیه السلام براتون بخونم. اصرار چیه؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 135 رو خاطرتونه. فرمود والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. این کلمه اصرار در قرآن کریم اینجا آمده، ولم يصروا على ما فعلوا، یعنی على ما فعلوا من الذنوب. اینا اصرار نمی‌کنن بر اون چه که از گناه انجام دادن. خب این اصرار یعنی چی؟ لم يصروا على ما فعلوا. حضرت اینو برای ما توضیح دادن، روایتشو خاطرتون هست در کتاب شریف کافیه از امام باقر علیه السلام. پرسیدن آقا اصرار به چه معناست؟ البته اینجا حالا ما اون کلمه سوال رو در روایت من ندیدم، ولی از حضرت نقل شده. حضرت فرمودن هو ان یذنب الذنب فلا یستغفر الله ولا یحد دث یاد یحدث، به نظرم همون حدیث یحدث چیزتر باشه، نزدیکتر باشه به مقصود، نفسهو به توبتن فذالک الاصرار. بقید فرمونه. این که شخص گرفتار یه گناهی بشه به خدا پناه میبریم، یه گناهی انسان مرتکب بشه ولی استغفار نکنه. این خیلی فرق کرد با اون چی که تو ذهن ما هست. دقت کنید خیلی فرق میکنه. یه گناهی انسان مرتکب میشه ولی بعد استغفار نکنه. حضرت فرمودن این یعنی اصرار. و در نفس خودش، در دل خودش تصمیمی بله برای توبه نمیگیره. ولا یحدث نفسه به توبه. اینه یعنی راجب توبه خلاصه فکر نمیکنه، در صدد توبه نیست. اینجوری معنی کنیم. فذلک الاصرار، از فهمدن اصرار اینه. پس ببینید فرقش چیه. فرقش اینه که دقت کنید تفاوتش. ما یه وقت میگیم خود پیش خودمون میگیم اصرار بر گناه، درسته؟ میگیم اصرار بر گناه. میگیم خب اصرار بر گناه یعنی چی؟ یعنی میگیم یه کسی گناه مرتکب شده، هی دوباره مرتکب میشه، پافشاری میکنه بر اون گناه. امام صادق علیه السلام میفرمون نه، این ولم یسر رو علی ما فعلو، اصرار به این معناست که یه کسی گناهی مرتکب شده استغفار نمیکنه. این حضرت فرمودن این اصراره. فرق میکنه ها، این متفاوت. بله یه بار احسنتم، یه دفعه یه گناهی رو انسان مرتکب شد، تمام، تکرارم حتی نکرده اون گناه رو، ولی استغفار نمیکنه و در صدد توبه و جبران و اصلاحش هم نیست. حضرت فرمودن یک چنین کسی گرفتار مصیبت اصراره. وقت این اصرار مکروه نزد خدای متعال، این مکروهه. مکروه که چی؟ من الاصرار. این اصرار یعنی همین که انسان در صدد بازسازی اون وضعیت و اصلاح وضعیت خودش و استغفار و توبه و اینها بر نیاد. قبلا هم به استحضارتون رسید، اگر انسان بخواد وارد وادی استغفار بشه به معنای حقیقی کلمه، وقتی وارد شد و متوجه شد میبینه که برای یه گناه اگر همه عمرش رو گریه کنه کاری نکرده، فقط برای یه گناه، و حالش میشه یه حال عجیبی. ولم یسر رو علی ما فعلو. قرآن کریم میگه از بندگان خدا یه کسایی هستن که اینا بر اون چه که انجام دادن اصرار ندارن، از گناهی که مرتکب شدن. یعنی چی؟ یعنی اینا غرق حالت استغفارن. فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. میدوننم که جز خدای متعال آمرزنده ای نیست، لذا دائم متضرع و اهل زاری و انابه و اشک و آه به درگاه خدای متعالن نسبت به اون گناهی که مرتکب شدن. بنابراین اینجا حضرت وقتی میگن و ازلنا، نقطه مقابل اون توبه است که سیرنا الی محبوب کمن التوبه، نقطه مقابلش چیه؟ مکروه کمن الاصرار. لذا میگن ازلنا، ما رو جدا کن، قطع کن، دور کن از اصرار، که اصرار نزد تو مکروهه. اصرار چیه؟ اصرار اون حالت سکر گناهه، یه قفلتیست ناشی از، ببینید خود گناه که ما رو بدبخت میکنه بماند، یک قفلتی هم از اون گناه سر میزنه. اون قفلت یه حالت سکریست که باعث میشه تو متوجه گناهت نشی که بخوای بری جبران کنی و توبه کنی، تو اون وضعیت گیر بیفتی و بمونی. اون حالت میشه اصرار. یه چیز وحشتناکیه. و عزلنا عن مکروهک من الاصرار. خب. وقتمون تمام شد. خدا رو شکر میکنیم. خب به حمد الله که این توفیق شد، رفتیم به محضر دعای نهم و این جمله اول رو یه چند کلمه دربارش با رفقا صحبت کردیم. حاصل این جلسه ما این میشه که با استمداد از انوار محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه اجمعین، آل محمد، و نورخواهی و استضاعه از انوار پیامبر اعظم و اهل بیت علیهم السلام، ما از خدای متعال میخواییم که در فیض خودش رو که توبه باشه و محبوب اوست به روی ما باز کنه و ما رو از توقف در گناه، از توقف در گناه که اسمش میشه اصرار و مکروه نزد خدای متعال، یعنی این مکروهه که میدونید، یعنی خدای متعال متنفر از این وضعیت، یک کسی گناه کرده این خیالش هم نیست، خیلی متنفره و بدش میاد از این وضعیت، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد ما رو از این حالت بیخبری و غفلت که گرفت گناهکاران بهش مبتلا میشن خارج کنه و به سمت اونچه که محبوب اوست، یعنی توبه، سیر بده و ما رو در درجات توبه هم به عالی ترین درجه توبه نائل کنه ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين و رحمت الله و برکاته. قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، اون چی رو که امام سجاد علیه السلام در دعای نهم از تو خواستند درباره همه ما و همه دوستان اون حضرت مستجاب بفرما. همه زائران سید الشهدا علیه السلام در این اربعین رو به همه مقاصدشون برسون، مخصوصا عزیزانی که از این مجلس ما و محفل ما موفق به این زیارت شدن، اونها رو به همه آرزوهاشون به حق سید و شهدا و به آبروی اون حضرت نائل و واصل بفرما. زیارت مکرر اون حضرت رو روزی ما قرار بده. این اربعین رو باعث عزت و شکوه دوستان حضرت در سراسر عالم قرار بده. شهدای اربعین رو با سالار شهیدان محشور بفرما، مخصوصا عزیزانی رو که در نیجریه در اون قربت به شهادت رسیدن، با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شن از همه ما راضی بفرما. شهادت در راه خودت رو در بهترین حالات روزی ما قرار بده. انس با صحیفه مبارکه سجادیه رو روزی ما قرار بده. انس با دعای نهم رو و نائل شدن به حقیقت این دعا رو روزی ما قرار بده. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیز ما، در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. مرقد شناس وجود نازنینش قرار بده. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون و سایرین و سایرین، خدایا به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد موانع ظهور مرتفع بفرما. ما رو جزء بهترین یاران اون حضرت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.